أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. من قبل از اینکه سرکار خانم ارائهشون رو شروع بکنن فقط عرض بکنم که در چه مختصاتی هستیم و بعد انشالله یکی از ارائه های ایشون رو هم بشنویم. ما در روایت شریف حضرت رضا علیه السلام رسیدیم به قسمت هشتم. در قسمت هشتم از این روایت وجود مقدس علی ابن مصطفی رضا سلام الله علیه اشاره می‌فرمایند به روش و منش اهل بیت علیهم السلام و توصیف می‌کنند با این تعبیر که و ان من دین همل ورع والعفه و تا پایانش. پس دارن روش اهل بیت علیهم السلام رو بیان میکنم. ما ذیل این بخش، یعنی بخش هشتم این روایت، بخش عفت و حیا رو انتخاب کردیم برای اینکه کمی راجبش توضیح بدیم. روایاتی رو خوندیم، برخی از حکایات رو هم قبلا اشاره کرده ایم تو جلسات دیگر. رسیده بودیم به این که ما زبان اهل بیت علیهم السلام و ادبیات اهل بیت علیهم السلام رو در باب عفت بدانیم، نه اینکه اون ادبیات رو بخواهیم تبدیل به احکام کنیم و بگیم آقا شما اینجور عمل کنید یا اونجور عمل کنید. احکام رو سبک نمیشه مالیم. اما عرضم اینه که ما ادبیات حیا و عفت را در زبان اهل بیت علیهم السلام آشنا بشیم. اهل بیت چگونه توصیف میکنن؟ یکی از عللی هم که تلاش میکنیم که این آشنایی حاصل بشه این است که به نظر میرسه ما از اون ادبیات دوریم یا جامعه ما از اون ادبیات فاصله گرفت. بعد از خواندن بخشی از روایات گفتیم حالا بیایم نگاه کنیم ببینیم فقها و کسانی که با مراجعه به روایات و آیات کلمه قرآن و با توجه به عقل اعطای خدای متعال و با توجه به فتاوای قدما و کسانی که در عصر اهل بیت یا کمی پس از عصر اهل بیت بودن، اینا ادبیاتشون در موضوع حیا و عفت چیست؟ و خصوصاً چون این موضوع موضوعی است که باید در تربیت حاصل شود، یعنی سرکار خان خرسند که چندی دیگر انشالله 5 تا دونه 2 تا دونه شاگرد مستعد و آماده دارند، ایشون باید آشنا باشه با این که ادبیات تربیتی کودک و نوجوان در موضوع حیا و عفت چیست. یه بخشیش روایات است، ملاحظه کردیم بخشش به آیات قرآن از طریق روایات توجه کردیم. الان مستقل آیات مربوط به حیا و حجاب راجع به صحبت نکردیم، گرچه تو جلسات قدیم امامت و اینا یه وقتایی توی این موضوع صحبت شده. اما اومدیم سراغ احکام تربیت عفت و حیا در فرزندان. از این احکام علاوه بر این که میخوایم ادبیات فقه شیعه رو راجع به این موضوع در بیابیم، میخوام یه خود کاربردهای عملیش هم متوجه بشیم. یعنی مثلا میگن، در جلسه پیش خواندیم گفتیم به ما میگن اگر کسی قصد بدی نداشت، نیت سوی نداشت، دختر بچه 6 ساله رو روی پاش گذاشت، اشکالی نداره. ما از این ادبیات چه درک میکنیم؟ درک میکنیم که پس دختر 6 ساله یک حریمی دارد که ما ها فکر میکردیم این حریمه ما رو سن 12 سالگیشه. ما متوجه میشیم که ممکن است عده‌ای باشن در اطراف ما باشن، اهل خطا باشن، اهل اشتباه باشن، اهل معصیت باشن. ما باید این مراقبت ها رو داشته باشیم، ما با یه ادبیات عملی هم آشنا باشیم. الان توی این نقطه این یه مقداری از احکام رو خواندیم، یه مقدار دیگه شو هم این جلسه انشالله ادامه میدیم. این مربوط به روایت حضرت رضا علیه السلام. در قسمت احادیث، حکایات و نکته هایی رو هم که از زندگی حضرت رضا علیه السلام استفاده میکردیم، تا جایی که خاطرم هست ما به 18 نکته اشاره کردیم، اگر عدد رو اشتباه میگم بفهمید. و چند جلسه قبل ما ابتدای نکته 19 هم بودیم که به مناسبتی آمدیم دو نکته جلسه قبلش رو خلاصش رو بیان کنیم که در اون ماندیم، دیگه وارد نکته 19 هم نشدیم. این مختصات بحثمون تا اینجا. حالا خانم شما ارائهتون رو بفرمایید، چون شما یه بار ارائه دادید تا حالا دیگه. شما این دوربر علاوه بر اینکه صدای خودتون رو ضبط کنید با گوشی خودتون که بعداً بشنوید و بتوانید فراز و نشیب صداتون رو توش تغییر بکنید، فرضتون رو بر این بگذارید که علاوه بر ارائه یک جمعی هم نشستن و دارن سخن شما را میشنوند که لزوماً آگاه به همه مطالبی که میگید نیستن. یعنی یه خورده سعی کنید با توجه به مخاطب سخن بگویید، ولی مخاطب عام، نه مخاطب خاص. تو جلسه ما ممکنه بعضی ها بعضی مطالب شما رو بدونن، شما به مخاطب خاص کار نداشتید، مخاطب عام در نظر بگیرید. بسم الله، ما پایان فرمایشات شما اگه نکته‌ای به نظر رسید تکمیل میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، بفرمایید.
موضوع این سخنران دینداری این هست که دینداری محتاج صبر است. حضرت باقر علیه السلام در معراج العقول جزء 26 حدیث 289 می فرمایند که یک روز اصحاب پدرم خدمت ایشان بودن، حضرت سجاد از اصحابشون این سوال رو فرمودن که کدوم یکی از شما آمادگی داره که یه جمره نار رو در کف دستش نگه داره تا خاموش بشه، که از جمره نار منظور زغال افروخته است. و بعد از اینکه ایشون این سوال رو فرمودن، حتی یکی از اصحاب اعلام آمادگی نکردن. حضرت باقر علیه السلام فرمودن، عرض کردم به پدرم که امر کنید من این کار رو انجام بدم. ایشون فرمودن قصدم تو نبودی، ما یکی هستیم، قصدم اینها بودن. و این جمله رو چند بار تکرار کردن، ولی باز هم اصحاب ساکت بودن و هیچ کدوم اعلام آمادگی نکردن. حضرت فرمودن ادعا چقدر زیاده و عمل چقدر کم. من میگم مسلمانم، ولی اعمالم یک مسلمان چیه؟ چه چیزهایی رو باید رعایت کنه؟ چه کارهایی رو باید انجام بده؟ ما اکثر الوصف و اقل الفعل، ان اهل الفعل قلیل، اونا که اهل عمل هستند خیلی کمه. سوالی که ازتون کردم نمیخواستم شما رو بشناسم، میخواستم فقط بدونم که کدومتون حرف و عملش تطابق داره و یکیه. میگه نماز میخونم و نمازش واقعا نماز واقعیه. و وصف اصحاب در اون لحظه این بود که حضرت باقر این وصف رو میکنن که اصحاب در اون لحظه مثل کسی بودن که انگار که توی زلزله است از شدت پریشانی و اضطراب. و حضرت اینکه عرق مثل آبی که از چشم میجوشه از صورتشون میپرید از شدت حیا و خجالتی که از حضرت داشتن و حتی در چشمان حضرت نگاه نمیکردن. پدرم وقتی این حالت رو میفهمن که پدرم وقتی این حالت رو دیدن نمیخواستن، فهمیدن که من نمیخواستم اذیت بشم، من میخواستم فقط امتحانتون کنم، خدا من شما رو بیامرزه و قصدم ناراحتی شما نبود. و بعد از اون حضرت حرف رو عوض کردن و فهمیدن که انشاءالله که همه شما به بهشت میرن. میشه از این روایت این برداشت رو کرد که انسان باید تا چه حدی صبر کنه که یک جمره نار رو در کفش نگه داره تا خاموش بشه؟ یعنی صبر آخر نداره. در عبادات، در واجبات، محرمات، مدارای با مردم، بر والدین، همه اینها مجموعی هستن که ضد صبر هستن در انسان. از مفضل نشده که امام صادق علیه السلام فرمودن زمان حضرت صادق علیه السلام یه بخشیش زمان شدت بر زوار حضرت سید و شهدا بود. دست می‌بریدن، پا می‌بریدن و می‌کشتن برای حضور نزدیک قبر حضرت سید و شهدا، حتی برای زیارت ایشون. گاهی حتی کسی که زیارت هم نکرده بود رو می‌کشتن و می‌بردن در اطراف سامرا. مفصل نقل می‌کنه که حضرت صادق می‌فرمایند که زیارت بکنید بهتر از اینه که زیارت نکنید، و زیارت نکنید بهتر از اینه که زیارت بکنید. تزورون خیر من ان لا تزورون و لا تزورون خیر من ان تزورون. فرمودن اونهایی که میرن زیارت و قدر زیارت رو میتونن، خب زیارت کنن بهتر. و وقتی که میرن زیارت حضرت سید و شهدا، اونجا به فکر زندگی دیگه نباید باشن. کسانی که اونجا به فکر سفر، به عنوان قصد سفر و گردش میرن، زیارت نکنن بهتر. چون که زیارت نکنن اقلا این عملشون به پاشون نوشته نمیشه. و هر کس حالا در هر کاری که هست، حضرت میخوام بفرمان که انسان در راه دین، در راه اهل بیت، تا چه اندازه باید صبر و تحمل داشته باشه. صبر بر طاعت، صبر بر معصیت. نباید این گونه باشه که خواست انسان رو پریشون کنه. نرسیدن به اون خواست باعث ناراحتی انسان بشه. و مطلب آخرش این که در بهار الانبار درباره حضرت سجاد علیه السلام روایت داریم که حضرت در نمازشون در سجود از خجالت خداوند لم یرفع رأسه و حتی یرفع عرقا، رنگ چهرهشون تغییر کرد و هنگامی که به سجده می‌رفتن سرشون رو بر نمی‌داشتن تا اینکه عرق در اطرافشون جاری می‌شد. و یه تیکه سخنرانی جدا هم بود توی این کاست که محتواش بود که هر فرد جوانی باید 5 کار انجام بده. تقوا داشته باشه و از خدا بترسه، چون خداوند همیشه با انسان حاضره. در سوره حدید آیه 4 داریم و هو معکم اینما کنتم، هر جا باشید من با شما هستم. و اینکه خوش اخلاق باشه، به مردم خدمت کنه، ناخوشی رو به بیمارستان ببره، کسی که بیکار هست براش کار پیدا کنه، هر خدمتی که از دستش برمیاد برای مردم انجام بده. اگر ازدواج نکرده ازدواج کنه و هیئت داشته باشه، یه کاری سعی کنه با این کارش یه کاری رو از روی توش اجتماع برداره.
بسیار عالی و موجز و منظم. احسن به شما. خیلی عالی. خب آقا حمید زاده، یکی از نکته های جالب این فرمایشاتی رو که از اون کاست پیاده شده بود و خلاصش مطرح شد برای شما چیه؟
اینکه دستگیر باشه و برای افراد دیگه کمک کنه و افراد اگر به کسی مشکلی داره کمکش کنه. حتی که میتونه زرمانه، قلمه، پوله هم یه وقتی که پول نده ولی عدقت خوده میتونیمونه میگه زربون که داشته یک کلمه میگفتی ها بلن یک شایی خواستی این آقای فلانی هم هست ها و از این همین هم دلیل کنم.
بسیار خب آقا شما یه نکته بگن، نکته برجسته بوده تون بس بحث
شما بس کنه خیلی در برم داشت
توسط شما.
من یه سوال شماده که گفتن زیارت، یعنی اگه برای تفریح میرین زیارت نرین، یعنی جایی که میریم زیارت، شاید من درست متوجه نشدم، جایی که میریم زیارت تفریح نکنین.
اصلا به دقت شما. خب خانم شما که نوار شنیدین توضیح
بدید. فقط به فکر سفر و گردش به این زیارت نرین، به قصد گردش و زیارت، به قصد ببخشید سفر و گردش به این زیارت نرین.
فقط یعنی
فقط
به خاطر زیارت
و گفتم که حالا اتفاقا یه صحبت دیگه هم که توی این کاست بود گفتم کسی بوده که حالا ایشون باهاش هم سفر بودن برای سفر کربلا و اصلا از وقتی که وارد کربلا شدن آب نمی نوشیده و حتی یک بار هم با کفش توی این سرزمین قدم نذاشته و راه نرفته. و کسی دیگه هم بوده که با همه امکاناتی که اون تور براشون هم مهیا کرده بوده، باز همه میگفته که چرا این قضا این مشکل رو داره. و این اصلا قصد رفتن به این سفر نباید این باشه که
از این
تسهیلات رو نه، منظور سفر زیارتیه. اینکه صبر در سفر و کلن موضوع این کاست صبر دیگه، که کلن از مسائل دنیوی و اون چیزایی که خواست، همون که گفته که خواست وقتی که به خواستمون نمیرسیم، این باعث پریشونیمون نشه، صبر داشته باشیم و ببینیم که ما به چه قصدی به این زیارت
اون کردیم. عبارت عربی رو بگیم ببینیم میشه سرچ کنیم ببینیم کجا
اینا خود حالت سرچ کردم
ببینیم کجا
منبعشو مثلا
ندونیم کدومو منظورمه، اونی که زیارت عربی بهتر
از زورون خیر من ان لا تزورون بلا تزورون خیر
من لا تزورون رو بزنیم.
نمیشه
خب شما توضیحی یادتونه که اضافه کنیم؟
من بابت این مطلب خب
همیشه هم میگن که اگر دم بیشتر بود من فکر میکنم ولی بیشتر منظور سفر کربلا است تا نسبت به
خب الان چون میگیم جای دیگر هم شنیدیم میخوام ببینم شما چه توضیحی میتونید برای این روایت
تو توضیح این روایت من از چند تا سخنران شنیدم که از زبان خود امام جعفر صادق علیه السلام فرمودن که شما اگر به زیارت پدرتون که چند نفر کشته بودنش با زور چند نفر داشتن با به همراهی چند نفر میافتین قبر اون رو زیارت کنین اینقدر با خودتون حلویات و شیرینی میبردین و تو اونجایی که هستین میگفتین میخواین اگه اینجوری میرفتین زیارت خب زیارت امام حسین هم برید و اگه میخواید اینجوری برید بهتره که نرید چون که توضیح هم دادن که گناهی که مینویسن بیشتر چون بی احترام به حرمت امام حسین دادن این توضیح دادن ولی و خب خود تو بقیهش هم هست یعنی اون سفر کربلا این زیارت کربلا اون توضیح خاص داره که همه میدونن مثلا تو کربلا مکروه گوش خوردن این همه اینا به خاطر حرمت زیارت کربلاست که آدم با معرفت بیشتری بره فکر میکنه
حالا در واقع من فرمایش ایشون رو یه خود پررنگ کنم چون جلسه تدریسی که نیست الحمدلله همه اهل فضلن میخوام از فضل همه استفاده کنم آیا اگر من مسئله خاصی برام نباشه و اتفاقا ایام نوروز باشه بگیم خب حالا فرض کن بجنورد رو ندیدیم ولی میریم مشهد که یه زیارت هم بکنیم اونجا هم چهار تا برنامه تفریحی میگذاریم یا مثلا میگیم حالا ما که میخوایم انقدر خرج کنیم مثلا بریم فلان کشور میریم کشور عراق این دفعه فقط مثلا یه سر بغداد هم میریم مثلا اگر منفجر نشد آیا این مغایره با این روایت و سخنه؟ یعنی حالا چون دل تمنی طلبه عصر جمعه است یا شب جمعه است خواهی بری بیرون میگه حالا که داریم میریم بیرون بریم یه زیارت هم از دردالعظیم بکنه این ایراد داره؟
من فکر میکنم بیشتر فقط اون احترام گذاشتن خیلی مهمه حالا که
در حالا مثلا من طبق سوال خانم میخوام اینجوری بگم آقا بگم حالا مثلا دوست داریم بریم میگیم حالا ما که میخوام آب همیج بخوریم بریم سمت اسدالدرازی بخوریم یه طوریه بعد نباشه آب همیجش منظورتون
نه من میگم این که مثلا این ترفیه رو مثلا تنظیمش میکنیم رو حالات زیارتی یعنی در حالت عادی که زیارت میریم اونم که چیز نداره ولی اگه قراره که ترفیه هم باشه ست کنیم رو حالت معنوی بده
من دارم بپرسم دیگه
فکر کنم بد نیست
برگردم صحبت دو سه جلسه پیش
یه بنایی گفتیم
چجوری شما نیتتون چجوری هست همین دو سه جلسه هم هم سوال کردن فکر کنم دقیقا همون دیگه همون نیت هست حالا اینکه حالا اگر طرف آب مثلا آب هر بیچن حالا مثال شما خود بزن بری سمت اول از اینکه یه زیارت هم کرده باشه فکر کنم خیلی نیتش فرق میکرد با اینکه فقط بری یه جادم آب هر بیچن یعنی آب هر بیچن خودش تو رنگ و بوی زیارت رفت دیگه نه
یعنی روش که تم تفریحی باشه اون دارید زیارتی تفریحیش میکنید
معلومه کلاس زبان من یه چیزی هم دفعه قبل گفتیم گفتیم مثلا اگه مثلا دارم سه تا ها رو میبرم حالا اگه مثلا اگه مشهده بهتره که حالا مثلا آب همجی یه چیز خوب ها رو مثلا توی این راه زیارت دیده باشه یا مثلا اون آب همجی رو مثلا
خب اون میشه نیت من میشه بعد یه نیت تربیتی اما یه موقع خودمونی مثلا عروس اومدی هستیم مثلا عروس اومدی عروس اومدی میگیم کجا بریم بریم از عبدالعظیم ولی نیتمون از خونه بریم بیرون همچنین دوست داریم بریم از عبدالعظیم
میگم تماشا کنی یا بریم واقعا زیارت
نه دیگه میگیم میخوام از خونه بریم بیرون دلمون میطلبه به
نیتش درست نیست اینکه واقعا خوب داره میره میخواد بره یه جایی رو ببینه ولی واقعا یه جایی میخوایم بریم مثل وضو گرفتن دیگه چون میگن اگه وضو میخوایم بگیریم مثلا نیت کن که حالا خنکشم وضو بگیرم که اون اولی حالا وضو هم میگیرم در کنارش خنکم بشم ولی با خسته قربت وضو گرفتم حالا در کنارش خنکش اون وضو
ایراد نداره نیت درست
میکنه نیت درست میکنه واقعا وضو گرفته خواسته وضو بگیره واقعا نه اینکه قصد خنک شدم ولی در کنارش خنکم شده حالا اونجا هم رفته بیرون به قصد زیارت هم رفته مال بچه هارم بوده
شما یه چیزی ببخشید از میخواستیم صحبت کنیم دو هفته پیش بودیم ما کلا به هم ریختیم
سمس همین نیت آخرش یه جمله شما گفتین، گفتین که
دستشون چند هفته است رو من
بعد آخر این جمله شما
بر جمع داشته شده
حالا این جمله باشد شما تو فکر رفتون آقای خلد من بعد گفتن که صحبت نیت می کنید بعد گفتین صبح که پومشین یادتون گفتین که بگین امروز چه کاری برای به چه درده امام زمان میخورم این اصلا کلن یعنی دیگه ما دیدیم هیچ به درد امام زمان نمیتونی
برداری
بسید قبلی نمیفهمیدی ما زندگی میکنیم حالا میفهمیم ما زندگی برای خیلی زندگی سبب
هیچ اثری هم در زندگیتون نزاشت
نه مطمئنن اثر گذاشته ولی اینکه آخرش آدم با خودش فکر کنه که نه من امروز این کار کردم مثلا به درد امام زمان که هیچی اصلا فقط ما همون چیکن تو جیب ما رو نمیخواد چیز کنیم ما این شکلی
الحمدلله که تونستیم شما رو هم برسیم. خانم شما از این فرمایشات یه جنبندی بکنیم با اون سوالی که طرح کردیم ببینم کجا پیاده شدیم.
در مورد سفر و زیارت من هنوز به اون چیز نرسیدم، یعنی من اگه بخوام برم مشهد بخوام مثلا هدفم زیارته، ولی خب اگه یه حالا بچه‌ها رو یه استخری جایی رو ببرم اشکال داره؟ من اینو هنوز مثلا متوجه نشدم.
الان تو اون قسمت بچه‌ها ندین، تو قسمت
خودمون.
آره
چون
حالا مثلا داریم میریم، حالا اگه تورا مثلا یه کباب خوبی هم با هم دیگه بخوریم مثلا این طوریه،
چون ما همیشه از وجدان داریم حس میکنیم که باید بریم حرم از اون بعد بیایم خونه، یعنی هیچ تفریح دیگری که مثلا اگه بخوایم یه جای تفریح بریم احساس میکنیم که حالا شاید در حرف مثلا حالا نه که اونجوری بگیم از فرصتم استفاده کنیم که بیشتر حرم بریم
که تفریحه. من بعد هفته پیشم مثلا شما فهمیدید که نجف و کاظمی هستیم یه سری جای زیارتی هم هست بزرگان که گردن ما حق دارن. من خودم همیشه میگم که خب من الان مثلا نجف هستم، یه وقت محدودی هم هست معمولا که نجف هستیم، هر وقت همین در محضر حضرت باشیم بهتره، یا من بخوام برم مثلا بزرگانی که هستن اینا هم خیلی حق و گردن ما دارن، من میگم حالا بدم از طرف اونا زیارت میکنم، نمیگم که جایگاهشون چیز نباشه، بالاخره به خورشید اونجا هست من بخوام برم کنار یه چراغ کوچیک‌تر یه شمع باشم شاید نباشه، ولی پیش همون محضر حضرت مشرف میشم شاید به نیت مثلا بزرگانی که شاید اصلا نزدیکان حتی تو مشهد هستن یا مثلا تو نجف هستن یا من میرم طرف اونا سلام میدم به حضرت. اینو من واقعا همیشه تا هفته پیش فهم بود فکر کنم شما یکی از کارهایی که میتونیم پروژه داشت باشیم شبیه تو چون این تو آنی تو آنی هم بود
خوب شد که اینم تر کردیم،
یعنی غیر از تفریح من تا همین هم مسئله داریم
سن جمع ببین خیلی مقام
خیلی نکته جالبی گفتن. ما آقا همیشه میگم ولش کن این اصل کاری مهمتره، چون آدم همیشه این مسئله محدوده اینجا 15 روز که حالا نشده ما تو نجف باشیم سر فرصت هر جا بخوایم بریم.
آفرین. خب پس من با اجازهتون تفکیک میکنم این دو تا سوالو. فرمایش اول رو قبلا یه اشاره‌ای توی مجموعه داشتیم، حالا تو بحثایی که داشتیم، ولی حالا جمع‌بندی و منظم عرض می‌کنم. این دومی رو ان شاءالله مجزا ببینید. ظاهرا این روایت معنایی که میشود ازش برداشت کرد اینه که حضرت میگن برید بهتر از اینی که نرید و نرید بهتر از اینی که برید. اون برداشتی که میشه کرد بحث حفظ و حرمتی که شما اشاره کردید، یعنی اگه میخوای بری زیارت و حرمت مزور را رعایت نکنی بهتر که نری، چون تو میروی و اون حرمت را حرمت به جا آوردن با حق به جا آوردن متفاوت. یعنی شما حق زیارت امیرالمومنین به جا میاری؟ نه. یه بار من به یه بنده خدایی گفتم، گفتم من مشرف میشم کربلا مقتل نمیرم محل خاص. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه حقش رو میتونم ادا کنم. گفت مگه تو حق زیارت خود سید شهدا رو میتونی ادا کنی؟ من حرف درستی میزنم که بازم مقتل نمیرم، ولی در ذهن خودم میگم اونجا نباید برم و زنده بیام بیرون، ولی اینجا دعاهایی هم هست بالاخره ممکن آدم. ما اگر بی حرمتی نکنیم حضرت میگن برید زیارت، ولی اگر میرید و بی حرمتی میکنید که بعد چوب بی حرمتیتونم بخورید نمیخواد برید زیارت. یعنی به یه عبارتی جدال سود و زیان طراحی میکنن برای ما، میگن آقا اینجا تو میروی به سخره میگیری میخندی کوچک میشموری این شیون مردم را ضعیف و حقیر میبینی بار گناه برای خود جمع کنی، نه که ثواب زیارتم نمیبری. خب نه این بهتر است. پس ملاک رفتن یا نرفتن ظاهرا حفظ حرمت است.
حالا یه نفر میگه آقا من حفظ حرمت میتونم بکنم با آب نخوردن، یه نفر میگه آقا من نمیتونم آب نخورم، حرام که نکردم، ولی شما اونجا بی احترامی نمی کنید. یعنی الان اگر شما مثلا با این لباس خوش رنگتون تشریف ببرین کربلا بر اساس اون نیته، شما دارین میدی که حرمت اونجا رو پاس ندارین؟ نه، ولی همینو شما نیت میکنین، میگی من لباس مشکی پوشم میرم که اون حرمت را حفظ کنم، این برای یه اجری هم داره. ببین پس توی این تقسیم بندی عدم حفظ حرمت و نیت عدم حفظ حرمت، شما پا درد میگیره یه پا تو دراز میکنه، نیت چیه؟ یا پام درد گرفته میخوام دعا بخونم، سلام دارم میخونم نمیتونم بشینم، این بی حرمتی نکردی، در حالی که در ظاهر پاتم به ذریعی درازه، ولی گاهی اوقات هم آدم از این کار رو میکنه، مثلا میگه یا موسیقی ببخشید دیگه پام درد میکنه واقعا، یا جا تنگه ببخشید اینجوری باید بشید. خب نیتت که بد نبودی، ولی اگر همونجا یه نفر اومد پاشو دراز کرد، شما اگر بالفرض ناچار بودی پات شکسته بودی چیزی به پاد ببندی، یک کفشی ببندی بری تو، نیتت بی حرمتیه. ولی همین طرف با کفش میره به نیت او بی حرمتی. فرمایش از دیگه میگه اون سربازی که اومد تو حرم امام حسین گفت من حسینم تو هم حسینی، این به نیت بی حرمتی با کفش اومد. حضرت میگه تو نری بهتره، شما اینو بیاری تو کربلا، شم بیاید کربلا بهتر است یا نیاید؟ عمر سعد امام حسین را ببیند بهتر است یا نبیند؟ حضرت برگشتن به او فرد گفتن برو که صدای ما را نشنوی، طرف صدای امام را بشنود بهتر است یا نشنود؟ ما دلون قش میره که یه صوتی از امام زمان بشنویم، پس بشنویم بهتر یا نشنویم؟ اگر بشنوی و یاری نکنی بهتر است که نشنوی، اگر بشنوی و به شوق حضرت دلت و جانت پر بکشه بهتره که بشنید. این تو گام اول و صحبت هم میام قسمت دوم. باز این رو من خودم یه بارم سوال پرسیدم، شاید اون سوال جوابم تو جلسه طرح کردم، ولی حالا دیگه به سوال جوابش کار ندارم، نتیجه شد. اگر کسی از ما باشد که وقتی میخواد از خونه بره بیرون دلش متمایل باشه که بره مسجد نماز جماعت بخونه، خانم میخواد تشریف بیاریم بشینیم که دلش متمایله به اینی که بره مسجد نماز بخونه، یه نفر دیگه هم از خونه میخواد بره بیرون میگشت رو بزار بکنه، دلش متمایله به اینی که بره یه پاساژ رو ببینه، تو این پاساژ هم هیچ معصیتی نیست، خب یکی از لطفهای خدا بر او اینه که دلش متمایل به نماز جماعت و مسجد، این همون بحث توفیقیه که تو جلسات قبل میگفتیم، تو جلسات ادارشن مرتبه ما هست بود فکر. یعنی اگر دل شما در زمانی که میخوای بری سفر متمایل بود به این که بری از خانه بیرون رفتن اشکال داره؟ نه. یه گشتی زدن اشکال داره هم باید ما محصیت نباشه؟ نه. اگر جزء تفریحات سالم شما بود، یعنی اونایی که بچه دار میشن و بچه هاشون مدرسه یه یعنی عملا پنجشنبه جمعه یه تفریح سالمی معمولا طراحی میکنن، معمولا اونها اجبار نیست، دلتون متمایل بود، خودتون بچه هاتون دلتون متمایل بود بریم فلان امامزاده، و بعد که رفتیم اونجا یه دو رکعت نماز بخونیم، این لطف خداست به شما. اگر شما دوست داشتیم بریم یه گشتی بزنیم، دلتون گفت ما که میخوایم گشت بزنیم بریم از سردالعظیم، بریم از سردالعظیم یه زیارتی هم بکنیم، ضمناً گشت هم زدیم، حالا خدا پدر مادراتون حفظ کنه اونایی که در قید حیاتن، گفتی آبا من که میخوام برم یه هوایی عوض کنم، میرم سر قبل پدر، میرم سر قبل مادر، هوا رو عوض کردی، سوار مترو شدی، رفتی و یه اجری هم بردی، دعای خیر اونم شامل حالت شده، این توفیق خداست. این داشته باشی. سخن این است که عرض من اون جلسه رجوع زیارت امیرالمومنین السلام در واقع این تیکش بود. گفته ما با ما مشرف میشیم نجف، فرصتی هم داریم محدود. این فرصت محدود رو بس بهتر است در هتل بشینیم با هم دیگه مثلا گپ بزنیم، یا تو حرم باشیم. تو حرم من زیارت جامعه میخوانم، فرض کن پسرم را یه جوری نگهداری میکنم تا آخر زیارت جامعه. زیارت جامعه که تموم میشه پسرم خسته میشه، چیکار کنیم؟ در شعاع انوار مقدسه علوی بمانم یا بیام هتل؟ میگم یکی از کارهایی که میشه کرد اینه که شما در همون شعاع بروید و دیگر قبور اون محل را ببینید، فاتحه بخوانید. چند تا برکت داره. یک برکت این است که شما هنوز تو حرمید، 5 ساعت میری تو حرم. در بلند مدت شما میتوانی این را به فرزندت القا کنی که ما امروز 4 ساعت با هم حرم بودیم. 2، آشنایی با برخی از علما و بزرگان روحیه بندگی را در فرد تقویت میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر این اطلاعات رو داشته باشی، شما میرید سر قبر مثلا استاد حسن اصفهانی، برمیگردی به خانومت میگی من یادم اولین سفری که مشرف شدم متأهلی مشهد، همجور تو فشار جمعیت داشتیم میرفتیم، حالا من نمیدونستم این برای خانوم من جالبه، تو ذهن خودم به سیستم خودم من همچون که داشت جمعیت فشار میداد اینا، گفتم خانم این روایت رو ببین از تعلیم مسلزه ایسا اونجوری فهمده اینا تو کاشی رو دیواره نوشتم. یعنی تو حساب خودم من داشتم علماموزی میکردم و متذکر میشدم مثلا برای علماموزی بردم، این توجه داشته باشه. تو این فضا شما میرید بقید مرقد مهم آستاب الحسن، برمیگردی به خانم بگی خانم یه تشرفی از این آستاب الحسن برات بگم. اونجا یک تنوع معنوی پیدا کردی، تشرف خدمت صاحب زمانم گفتی، تجلیل از اون عالم شده، ولی این تجلیل بر معنویت شما افسوده، شما دلتون متوجه امام زمان شده. همین قصه رو برای بچه‌ت هم میتونی بگی. اگر ما فرض بگیریم که دوست داریم تو حرم امام رضا بیشتر باشیم، بخوام من پیشنهادی بگم با این سیستم که ببینیم سوال شما رو میتونیم پاسخ بدیم یا نه، من میگم آقا اولا شما چرا هر دفعه از مسجد گوهرشاد میری که عادت کنی که بچت هم گاهی خسته بشه یا سختش بشه؟ این دفعه مسجد گوهرشاد برو، دفعه بعد برو از اون سمت بیا. چرا همیشه مثلا از صحن جامعه رضوی که وارد میشی میشینی اونجا، فرض کنید شما هتل شیک میرین اون بره، بریم از صحن جامعه رضوی بزنیم بریم تو صحن کوثر، از صحن کوثر بریم از اون پشت بیان. اولا شما وقتی برمیگردیم میگین 45 دقیقه ما تو راه بودیم تا رسیدیم دم حرم. تو حرم که رفتیم بگین مثلا به زبان خودتون بگی مهدی جان این دفعه میخوام ایستاده زیارت امین الله بخونیم با هم، بعد میخوام با هم دیگه بریم پشت اون شبکه های طلایی حرم حضرت توی صحن کهنه، درست میگم واسه شما کرد، خب بریم اونجا. بعد دفعه میریم اونجا یه خورده وای میسیم، میگم مهدی جان یه خورده با امام رضا صحبت کنیم، نه که فقط به مهدی بگینا، به خانمت هم بگو، به دخترت هم بگو، بگو این دفعه بیا اینجا بریم وایسیم صحبت. وقت وقتی این کسایی که نخ بستن به دستشون و اونجا رو میبینن میبینه یه جور دیگه صحبت میکنه، تا اینکه یه نفر برگرده من به آقای گفتم آقا شما یه خود باید تو زندگی تو تغییر ایجاد کنی، که آقا من 40 سال زیر شهرواریم فقط به گره یه قسمت جالباسی آمیزون میکنم. یعنی میخواست بگه من اینقدر مثلا همه چیزم حساب و کتاب داره. اگر این تنوع در زیارت ولی با محوریت زیارت، شما مشهد مشرف میشین، انشالله اگر در ایام تعطیلات با هم مشهد بودیم، بالاخره شما ناهار میخوای بخوری یا نه؟ خیلی خوب. شما هتلتون شیکه، خونتون هم خوبه، نمیدونم غذا میتونی زنگ بزنی، ولی یه بار بیا با هم دیگه میریم چون کبابیه، حالا اسمشون رو تبلیغ شه، اونجا قرار میزنیم با هم دیگه. حالا تو یه سفر اگه برای بچه های شیش بیکم گرفتی، شما دور از امام رضا نیفته بید، بچه ها میگم بابا جان این دفعه رفتیم اونجا میریم، میگم یه شیش بیک بیشتر نه، فقط یه بار شیش بیک بخوریم، نگر میداریم اون حلاوتشو، هر دفعه بخور دفعه بعد میگه کوبیده بخور، این حلاوته رو نگه میداریم. حالا یه نفری هم عروس و دومادن خیلی هم با هم مچن، اصلا اینا جز حرم هیچ کار دیگه ندارن، با نون خشکم میره ششون. ولی معلوم نیست که ما با همسرمون با فرزندمون همیشه هم افق باشیم. باز یه خاطره دیگه براتون بگم شاید بامزه باشه، حالا برای یادمه که من قم رفته بودیم نزدیک حرم. خب من به طور طبیعی وقتی کتاب فروشی رو اینا میدیدم یا حتی مراکز اینجوری میرفتم توش، بعد خب من برای خودم گفتم آره همسرم ممکنه اینجوری علاقمند نباشه. یادمه که یه کتاب فروشی بود نزدیک حرم، من رفتم از اگر اشتباه نکنم از همسایه‌شون یه خلاصه یه جایی یه صندلی پیدا کردم، یادم روکش صندلی هم قرمز بود، آوردم گوشتم اینجا، گفتم خان شما که می‌خواید تو حرم بشین یه چند دقیقه اینجا بشین من این دورج کتابم نگاه کنم بریم. اینم یه جور حرم رفتنه، یعنی شما حرم رو رفتی، حالا اون حس فرهنگی تام داری. البته گاهی اوقات هم مثلا میری همونجوری کتاب فروشی نگاه کنی رد میشی یا دیگه الان نمیشه چون رفتنه رفتم، ولی برگشتنه ممکنه اگه برم مثلا یه نفر خوشش نره. پس اگر شما بگید ما رفتیم مشهد یه زیارت بیشتر نرفتیم، بعضی موقع ها عروس و دامادا میرن مشهد، دادم سوالی که براش پیش میاد اینه که حرم هم مشرف شدیم مثلا یا نه، ما اصلا مشرف میشن مشهد اب نداره، خود یه زیارت هم رفتم. امام رضا هم ناراحت نمیشن که شیعیان علی ابن ابی طالب بهشون خوش بگذره. ما که نرفتیم که بگیم حالا یه زیارت رفتیم الان به دلمون مثلا خلاصه هی سنگ بمالیم که چرا ما مثلا بیچاره ایم، نه. شما یه روز با تراوت میری حرم و ارزش داره، طولانی تر میشه. نماز علی ابن موسی رضا بخونی، نماز از زهرا بخونی، نماز پیغمبر میخونی. فرداش میای میبینی امروز خیلی حال نداری، چیکار کنی؟ برم حرم یا نرم؟ یه عده‌ای میگن آقا حال نداری نه. در روایات هم داریم که کار مستحبی را جوری که بعد مشمعز بشین انجام بدی. اما من میگم شما که سر بیشتر مشهد نیستی، حرم برو بری اینجوری برو. برو تو مسجد پریزاد بشین. مسجد پریزاد میدونی کدوم قسمته؟
نه.
هم
خیلی گنده که توشون
سخنرانی هست؟ نه. مسجد پریزاد از متأسفانه آدرس هم اینجوریه که دستشویی شیخ بهایی کجاست؟
خب
اون بست شیخ بهایی رو که وارد میشین سمت راست که میرین یه پله داره میره پایین که گاهی اوقات فقط خانومان رو پایین، بالای اون پله سمت راستش مسجد پریزاده که محل درس مرحوم میرزا مهدی اصفهانی اون مسجد بوده. دستشویی
آجر قدیمی هست دیگه.
چه؟ آجر قدیمی
حالا حلقه میشینه
آفرین، حلقه سوال جواب اونجاست. خب سمت چپ هم یه مرکز قرآنیه، یه مسجد دیگه اسمش الان یادم رفت، ممکن اصلا تو این سرچاتون هم باشه
اونجا. اون بعد اون سنگی میبنش و از اون سن حضرت منصور هست که بعد فقط خانم و وزن رو میتونم
بگم، حالا اسمش الان یادم. این مسجد پریزاد توش گروه های مختلف میشینن سوال جوابه، روبه رویش هم قرآن جایزه میدن، کاغذ میدن، نمیدونم گل پخش میکنن، گاهی نمیدونم چیکار میکنن. قسمت پایینش هم گاهی ویژه خانمای برنامه‌ای دارن. یعنی شما میخوای بری حرم، امروز هم سر حال نیست، از اونجا برو یه دو تا سوال بشو. یکی دو تا سوالم بپرس. بیا اینور یه خط دو خط قرآنم بخون. اون قرآن قشنگرم بخون. بعد برو جلو حضرت بگو آقا امروز چون خیلی سر حال نیستم و نمیتونم دعا بخونم، میشینم خدمت شما، چون شما خوشحال میشین از روی لیست لعنایی که با خودم آوردم شروع میکنم، از صد تا لعن ابوبکر شروع میکنم، صد تا لعن عمر به نیابت از امام رضا علیه السلام، میرم تا لعن هارون و معمون لعن میکنم، سوال چند تا پیش شما میکنم. من نمیتونم الان بگم ولی قیامت فکر میکنم گاهی اوقات بعضی از این لعنهایی که در حرم آدم میفرسته به نیابت از حضرت رضا علیه السلام جلوتر از اون زیارته میشود که گاهی اوقات دادم با حواس پرتی و چجوری داره میخونه خدمت حضرت. پس این نه الان من وجدانم درد گرفت، نه بلگردی کردم، نه وقت تلف کردم، نه حرم رو میکنسل کردم. حال شما که ازتون معاصله مشهد گذشتیم، ولی حالا اگه یه بارم رفتیم یه روز به هر دلیلی نرفتیم، به هر دلیلی نرفتیم، فردای خطولانتر. این که من چون الان مشهد نمیدونم تکراریه، این تنوع رو بده. حالا این مال خودمونه، با بچه ها که میدونم باید چکار کنیم؟ بچه ها بعضی هاشون لطف صاحب زمان شامل حالمون شده، بچه هامون ذوق زیارت دارن، این ذوق هم میشود بپردن. مثلا که آقای خود میگم زهر صداد، من اینجا باید میستم، قرارمون اینجا، من اینجا نشستم دارم دعا میکنم، تو برو زیارت کن بیام، تنهایی اصلا یه ذوقیه. گاهی اوقات میگم ببین منم میرم تو هم برو، 45 دقیقه دیگه اینجا. و جالبه چه خاطراتی دارم. مثلا میگم من برای خانم دعا خوندم، اون خانم جا نماز بهم داد. حالا همینا اگر شما سنجابش کنی به مامانش بگی برو تو، با فرض اینکه مامانش هم چنین ذوقی داشته باشه، خب بچه در کلافه گیر، ولی بهش میدان بود. یعنی حالا وقتی با بچه ها میشه فضا دوباره میشه و تلفیق بشه. و یکی از کارهایی هم که بهتون پیشنهاد میدم اگه تا حالا انجام ندیدین انجام بدین، من یادگار از پدرم دارم، مثلا خدا رحمت کنه همشون، مثلا میگفتن بچه ها امروز نهار مهمون امام رضایی، امروز نهار مهمون مثلا از زهرا سلام الله علیهایی، خواهد بریم فلان جا. بچه ها این سفر مثلا میگین استخر میکنم ببریم، بچه ها این سفر از رضا بر ما جور کردن یه استخر، دست از رضا درد نکن، برای تشکر از حضرت رضا یه تسبیح، لعن دشمنان مادرشون میگیم، اومدیم بیرون میخوام به مستخر. استخر معنویه و مصداق این روایتی که قبلا گفتم کسی حفظ بود آفرین داره، جایزه میتونیم بدیم. جر رو الینا کل مودتن. حضرت صادق علیه السلام فرمودن هر خوشی پیش میاد براتون به ما نسبتش بدین. جایزه نقد داریم، من رفتم از اینجا تخفیف زده بود پوشک گرفتم، اگه خواستی اینجا دارش، اگر هم لازم داریم ممکنه اینجا تخفیف داشته باشه. جور رو من شیش گرفتم شما رو. جور رو الینا کل مودته، هر خوشی رو منتسب به اهل بیت کنید، هم با عین واقعیت هم یه اتفاق تربیه. بچه ها میگن آقای سارجاقی امروز خیلی مهربون شدین، شما بودید یه امروز روز چهارشنبه است، روز علیه موسی رضا علیه السلامه، دلم افتاده که خورده با تو مدارا جور رو الینا کل مدار. خانوم میگن این سفر خیلی برای ما که خرج کردیم، شما میگی برای اینکه این سفر در ایام میلاد حضرت رضا بود. حاج آقا سوار اسنپ که میشین سر کیسه رو شل کنیم، به جو 2000 تومن 3000 تومن بدیم، به جو 3000 تومن 5000 تومن بدیم، چه اشکال داره؟ بگی اینم عیدی تولد در زهره. تا میتونیم توجه بدیم به اهل بیت علیهم السلام، منتها زمان خوشی ها، زمان شادابی ها، سرحال. پس اون سوال شما رو هم با چند جنبه برای گشتن در محور خورشید وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام و خسته نشدن بچه ها و امثال اینا، مثلا فرض کنید الان سر نجف یه خاطره یاد آمد، می شود بدو بدو بریم هتل دستشویی، هتل های نزدیک و بر گاهی اوقات هم میشه با خاطره رفت دستشویی های خود حرم، حالا گاهی اوقات دیگه مجبوری بعدش بریم هتل همه را آب بکشی، اون یه حرف دیگه، اونم خودش خاطره است. ولی مثلا همین ما مثلا در شرایطی قرار گرفته بودیم با بچه ها، کفشا دست یکی بود، بعد ما بی کفش، دوستانم دستشویی داشتن به شدت، بعد پاورنه اومده بودیم، حالا تا دم دستشویی تو دستشویی که پاورنه میتونیم بریم، حالا چیکار کنیم؟ از آدم های رنپایی بگیریم نگیم؟ اینا خودش الان میشه خاطره، ولی خاطرات تو حرم امیران علیه السلام. حالا اگر باز از این مشکلات هم پیش اومد بعدا میتونیم بگیم که یعنی نایلون پاد میکنی بازم فایده نداره. خیلی کارا میشه کرد و نهایتا متاسفانه به دستشویی نرسیدیم و اینقدر در حیات را رفتیم تا خوش بشیم و یعنی اصلا خودش یک خاطره زنده بود. خیلی ممنون از فرمایش شما. سوال خوب خانم، آماده شنیدن سمینار بعدی هستیم. شما ارائه بفرمایید. خب با یک صلوات آماده شنیدن ارائه آقای حمیدرضا میشیم که دیگه کم کم ارائه هاشون به زبان انگلیسی خواهد بود. حالا بفرمایید تا الله
الله سلام علی محمد و آل محمد و
شما که راجع به این سخنرانی در محرم و سفر هستش و در مورد هدایت کردن دیگران رو که یه جایی که میبینیم سعی کنیم که هدایتش بکنیم و میگن که هر چه راجع به امام حسین بگویید، بنویسید و تشویق کنید در و در مدارک جلسات شرکت بکنید طبق روایت متواتر باعث میشه که انسان متعالی تر بشه. و اما چه چیزی اولاتر است برای گفتن؟ و مهمترین چیز که به دیگران چیزشون تاکید داشتن که از امام حسین یاد بگیریم و به دیگران یاد بگیریم و هر کدوم از ما به هر نسبت و درصدی که دنبال اهل بیت باشیم به همون نسبت و درصد و آخرت احساس سعادت و خوشبختی میکنیم. و ممکنه که خیلی پول داشته باشن، مقام داشته باشن، ولی چون اهل بیت رو ندارن هیچ سرمایه‌ای در واقع ندارن در قیامت. بعد در راجع اشاره میکنه به دعای عرفه که میفرماید دعای عرفه فوق کلام مخلوق و دون کلام خالقه که امام حسین میفرماید خدایا آن که تو را پیدا کرد چه چیزی را پیدا کرد، آن که تو را نداره هیچی نداره. حالا در نظر جمعه من چقدر داشته بخواه داشته باشه در نظر همین بیت زیاد چیز نیستش. و یعنی عده ممکنه خدا رو با وهمشون پیدا بکنن، عده حتی با این وهم هم نمیتونن به خدا برسن. بعد یه جای دیگه از قسمت های صحبتشون میگه که فردای قیامت قسمت زیاد از نمره ها و چیزهایی که درجاتی که خدا را به انسان ها میده به اینه که ما چگونه خدا رو یافتیم و بین خدا و غیر خدا بتونیم تشخیص بدیم که کجا و چطوری اون اولویت ها رو به صلاح ممکنه. یعنی میگه توی دوتا چیز حتی حلاله ولی ممکنه میگه توی این حلاله به تقرب الهیش بیشتره بری سمتون. یه داستانی از جابر نقل میکنن که میگه جابر این حیان کور بود، ایشون وقتی خدمت به امام باقی رسید از رد چشم گفتن میخوای بینا بشی نمیخوای بینا شد چه دست کشیدن از رد به چشماشون و ایشون بینا شد. از رد گفتن میخوای چشمت داشته باشی یا نه، میخوای نابینا بمونی، اگه چشم داشته باشی باید حساب کتابشو روز قیامت بدی. جابر احساس کرد که حضرت متمایل به اینه که چشم نداشته باشه، این سوال نکرد نظر شما چیه خجالتش اون باشه من نمیخوام چشم نداشته باشم بهتر. و دوباره هم حالت قدیمش برگشت. یه چیز راجبه عدم دنیا پرستیه که میگن کسی 50 سال راجبه دنیا زحمت کشیده باشه اگه یه شب دست بده خیلی ناراحت نمیشه. میگه پدر بنده یه خونه داشت در نجف که بودیم ازش گرفتن ولی خب خیلی احساس این که بعد بودیم این چیز کرد نداشت و گفت اگه فلان کل باقید نمیدونست خونهش رو گرفتن یکی از دوستان اومد گفت رو این خونه رو قصد کردن و گرفتن ایشون گفت اگه کل خونه های شهر هم باره من بود و اگر از من میگرفتن من اگه هر شب ساعت 12 می‌خوردم اونا هم 12 می‌خواستن برای مهم نیستش. یه داستان طولانی داشته. بعد اشاره دمو که از امام حسین یاد بگیرم یاد بدیم اشاره می‌کنه به حضرت زینب که ایشون بیشتری چیز رو از امام حسین مثلا از حضرت زینب یاد گرفتن به ما یاد دادن که فرمود که حضرت زینب یه روزه‌ای داره نزد شب میشه. صاحب ولادته.
بله، اشکال نخواهد.
و خدمت شما که فهمیدم که از وقت حضرت زینب که حالا در کوفه سفر میکردم فرمودم که خدا ما به وسیله شما و شما به وسیله ما امتحان میکنه و اصل هدف از خلقت امتحان کردنه و اصلا خدا گوینده میگه اصلا خدا حضرت زینب رو برای چه خلق کرد؟ واسه اینکه امتحان بکنه و درجات مشخص بشه در قیامت. و میگه که اگه ما هیچی از حضرت زینب نمیدونستیم، همین یه جمله حضرت که فرمودن که ما خدا میخواد ما رو به وسیله شما امتحان کنه و شما رو به وسیله ما، کافی بود که ما اون درک و شخصیت حضرت رو بهش پی ببریم. بعد اشاره میکنه به داستان ابوذر که اصلا ابوذر غفاری چه بود که ابوذر شد. ابوذر یک جوان مشرک بوده در قبیله خودش و شنیده بوده که به اصطلاح یک کسی ظهور بده کرده بود شکن و میاد میگه آقا خدای وجود داره و اینا، میگم برم ببینم که این کیه چیه چیکار میکنه، یه شمشیر هم میخره چیز میکنه و میبره، میگم میبینم صحبته ایشون رو میشناختم، اگر آنچه که ایشون گفت با حقیقت و چیز منطبق یافتن چیز کردم که من دین ایشون پیگیری کردم، اگه نه که من همونجا میکشم. میره و اونجا میره و پیش حضرت و جذب میشه، اسلام میاره و حالا خطه زیادی رو مسلمان میکنه. جای کارش به جایی میرسه که بهش میگن سلمان بن ابوذر، هم بهش میگم من نااهله ده کمی بودن که فیلو باید بهشون بتبیم نهاره. وقتی ابوذر رو میخواستن تبعید بکنن، ابوذر رو 2000 از دمشق تا روزه که میخواسته بره 2000 کیلومتر تقریبا حالا اون راه های پیچ و خم و موقع مسیر اینو بردن. وقتی تو اونجا سوار شطورش میکنن، باش هم از زیر شطور میبندن، میگن طرف هیچ عنوان نه برای نماز، غذا، هیچ کاری، دستشوی، هیچی اصلا نباید این شطور بیاد پایین، یه بند ببریدش اونجا شد تو را برگرده مثلا از اعتقادش برگرده و اصلا دستور مستقیم میده معاویه که اصلا پیادش نکنید از این دوشون، چیز که این یه واقعا یه ببور از اگر اصلا اینو وقتی من این تورا یه آخ نمیده که آقا چرا این کار کنه فاله، وقتی از شطور میارنش پایین در آزه تمام گوشتاره رونه پاش میریزه و اصلا دیگه حالت خیلی بدی داشته، ولی هیچ اصلا هیچ که بخواد بگه خدا چرا با من این کار کرد یا خیلی بود که این هر دو سال هم مثلا دنبال هر دو بیلنگ مثلا بعد آخر آقابت ما بشه و میگه که گوینده میگه هر جا میرید هر کسی رو ببینید که در مدام این که پیروه صحبته قبلیش که میگفتش که هدایت بکنید افراد با هر دو هر دو هر دو یه جا میرید ببینید یکی داره خیلی بیشتر به اهل بیت انتقاد میکنه، فوتو اومد میدنه، موقع فروش میده، شما همون ممکنه که یهو به قول معروف بیارید تو دایره و بالفعل یه آدم خیلی چیز باشه، به قول معروف به درد بخوری باشه بردار، اما کما اینکه مثلا یکیش مثل همین ابوذر مثلا یه نوهی داشته مروان حکم صدر خیلی، این هم بعدا بهش میگن آقا من اهل بیت، ولی پتانسیل این رو داشته هم تو راهش خیر بده هم تو راه شر بده، ولی خب یکی تو زندگیش خورده به پستش و رفته تو راه اهل بیت. یا مثلا همون مثال علی بن مهزیار بزد که ایشون کی بود چی بود مسیحی بود، داره یه عده پیدا شدن باید شدن ایشون هموشین ها به درجات خیلی بالا هست. احسن از شما در نکنم، خیلی عالی و خیلی خوب در راستای فرمایش ایشون برای بزرگواران که با تأخیر تشریف آوردن، من یک معرفی بکنم. خیلی خوب شد که سکا خود افرادی خودشون رسوندن بعد از گاهی اوقات که خدمتشون نیستیم. ما در فکر میکنم دو سه سری از جلسات قبلتر فکر کنم در زمان دوره امامت بود، بحث امامت
خواهش کردیم که افراد، همونجوری که در دوره قبلی هم این درخواست کردیم، خواهش کردیم که افراد وارد میدان بشن و کاری رو تقبل کنن، زحمتی بکشن. و همون زمان افرادی که علاقه مند بودن رو مثلا پرسیدیم که خب شما چه توانمندی دارید، چه توانمندی دارید. یکی از خانم‌های حاضر در جلسه گفتن که من به زبان انگلیسی کمی تسلط دارم، لیسانسشون انگلیسی بود، لیسانسشون انگلیسی. خب ما گفتیم همه کار کنن. یادمه که اون زمان با یک نشریه یا من صحبت کردم، گفتم اگر کسانی اهل قلمند، این به اصطلاح قلمیات اینا رو بگیریم بدیم اونجا ویراستاری کنن، که چند نفر در واقع به این فضا وارد بشن با توجه به نیاز قلمی که وجود داره. این خانم بزرگوار و اهل پشت کار رو هم که گفتن من علاقه انگلیسی دارم معرفی کردیم به یک فردی و یک مؤسسه. بودیم آقا ایشون هم توان انگلیسی میفهمن دارن، هم علاقه مذهبی. ببینید ایشون به خلاصه کاری میتونن گماشته بشن و فعالیت کنن یا نه. حالا تصور ما این بوده که قاعدتاً مثلا حالا بالاخره ایشون یه چند ساعتی میره و یه خورده وقت میذاره و با توجه به اینکه دو تا فرزند داشتن و گرفتاری خاص خودشون داشتن و یه مختصری میرن وقت میذارن. چندی پیش عکس یک کتابی رو بر من فرستادن که خلاصه من در این معرفی با این مؤسسه همکاری کردم و این کتاب رو منتشر کردم. امروز هم زحمت کشیدن قبل از جلسه به تعبیر خودشون اولین خلاصه نسخه منتشر شده این کتاب رو دستشون رسیده رو لطف کردن و آوردن و فکر میکنم توی این مدتشون وارد دوره ارشد هم شدن و الان هم پروژه ارشدشون باز در همین مسیر تعریف خدمت است، منتها با منظر دقیقی که ابتدای جلسه اونایی که بودنشون توضیح دادن و شنیدن. این با این فرمایش شما قابل جمع است. یعنی اگر سرکار خانم دانشفر در موقعیتی قرار نمی گرفتن که بتوانند اون توانمندی که دارن رو در حد خودشون بروز بدن و الان ایشون میگه ما حدود 50-60 ساعت در هفته وقت میذاشتیم، دو هفته یه بار جلسه داشتیم تا این کتاب تخصصی از این مؤسسه ویژه منتشر بشه. به این همون برکتیه که فرمودن، یعنی به واسطه تذکر شما، تبلیغ شما، جلسه شما، تلاش شما، گاهی اوقات ممکن است خدا اسبابی رو فراهم کنه، افرادی توفیقاتی پیدا کنه. حالا در این راستا برادر ایشون مؤثر بوده باشه عج میبره، شوهرش مؤثر بوده باشه عج میبره. این مسیرها بسیار است، این مسیرها بسیاره. یه نفر برم میگه میگه خواهر من اهل این حرفا نیست، میگه متوقف خواهرت نشو. برادرم اهل این حرفا نیست، برو سراغ همکاره. این که شما بالاخره بتوانید چنین فضاهایی رو پیدا کنید، خب ایشون این توفیق رو پیدا کرده الحمدلله، ربطی هم به ما نداره، عنایت خدای متعال بوده. و یه تذکری که شنیده، تذکری که ما تو همین جلسه هم گفتیم، گفتیم آقا همت کنیم. چند وقت چند روز پیش آقای جوادی آملی هم سخنرانی کردن، گفتن بعضی ها دلال علمند، با این تعریف که از همه علوم با اطلاع هم میدونن این، حالا ایشون تعبیر میوه رو میزن، میدونه این میوه کجاست، اون کدوم بهترین نشه، کدوم چه قیمته، ولی دلاله. کسی که تولید کننده باشه او یه گام جلوتره. ما نمیگیم اون که دلال خوب نیست، شما بالاخره باید دلالی هم بلد باشی، یعنی بدونی کجا چه میوه این تولید میشه. ولی این که شماها برسید به نقطه تولید، مثلا شما نیت کنید بگیم پایان نوروز 98 ما یه کتاب قصه چند صفحه‌ای راجع به مثلا سید الشهدا علیه السلام، ولی هم منابع خوب داریم که این خانم یا این آقا نوشته، آماده است بده به یه نفر نقاشی، نقاشی کنه بده چاپ شه. این دیگه چیزی که ما میشه توقع داشت. یه پروژه ای را، یه اتفاقی را، یه تولیدی را، یه یادداشتی را، الان هم به فکر بخشای بین المللیش نیستیم. حالا ممکنه این خانم الان بعدها بتواند موقعیت های خیلی بهتری پیدا بکنه، بتواند کتابش در گستره های بیشتری منتشر بشه، اون میشه یه حرف دیگه. ولی فعلا از همون جایی که هستی تولید را شروع کنید، تولید شفاهی با پیدا کردن کسانی که میتونید براشون کلاس بگذارید. حالا کنارش دوتا برنامه تفریحی هم میذارید، از همدیگه هم کمک میگیرید، تولید مکتوب، تولید صوتی اگر بتونید فایلای رو طراحی بکنید. یه خانم بودن تو جلسات قدیمی اومدن، ایشون البته نهایتا تولیدی من نداد ولی دنبال تولیدای صوتی بود، میگم میخوام اینجوری کنم اونجوری کنم. به هر شکلی که میتونید خودتون رو در این معرض قرار بدین ان شاء الله. این هم یه خبر خوبی بود که امروز به دست ما رسید که به موقع بود، متناسب با فرمایش شما. خب الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.